تب نخلم خاطره تو، تب نخلم خاطره تو، سر سرور سروری من به نوای عاشقی تو، به مرام حیدری من.
نشنیدم غیر تو نامی که بخوانم با تب و تابش،
نگرفتم غیر تو یاری که بمانم پا بر کار.
اقیانوسی آرام، به نام خداوند بخشنده مهربان، پروردگار سمفونی زیبای زندگی، خداوندی که یادمون داد تا ساز اشتیاق رو بندازیم روشونمون و دوره بیفتیم تو دنیا، بعد هم با تمام وجود ترانه بندگی رو سر بدیم، به نام او که مهربانترینه و سلام. دورها آوایی است که مرا می‌خواند، گوش کن لطفا. همیشه آوای سلیس و شفاف هست که هوا رو پس بزنه و میون روزای شلوغ و لحظه‌های تبدار و ثانیه‌های درهم تنهایی از راه برسه و حالمون رو خوب کنه. همیشه کسی که بهتر از هر کسیه صدامون می‌زنه به هزار زبان و نوای خوش، گوش کن. چند روزیه که از ساحل تفکر درباره سبک و شیوه زندگی تکون نخوردیم. چند روزیه که تمام لحظه ها رو گره زدیم به یک نگاه مطمئن، به نگاهی که میخواد برسه به سبک و شیوه قابل اتکا. میدونید چرا حرف سبک زندگی رو پیش کشیدیم؟ یه دلیلش اینه که زیاد میگیم و میشنویم این روزا که اینم شد زندگی؟ من که زندگی نمی کنم. جملاتی از این دست دیگه دارن تکیه کلام میشن. از فرط تکرار مستعمل شدن، اما ما دست از سرشون بر نمی داریم. پس بیا حالا که اوضاع اینجوریه، سبک زندگیمون رو بررسی کنیم، بگردیم دنبال بهترین روش ها برای زندگی. موافقی دوستان؟ از سال 1959 دو جراح و متخصص قلب متوجه شدند افرادی که برای عمل عروق کرونر قلب مراجعه می‌کنند تیپ شخصیتی یکسانی دارند. اونا تند راه میرن، سری حرف میزنن و غذا خوردنشون هم با شتابه. ضمناً کم طاقت و بلند پرواز و کمالگرا در حد افراطی هم هستن. این افراد که از این به بعد بهشون میگیم تیپ شخصیتی نوع A بیشتر از حد معمول کار میکردن. همیشه در حال جنگ و رقابت بودن. زود عصبانی میشدن و همیشه هم کاراشون فوری بود. جالبه که همشون از زندگی راضی نبودن و زیادی به کار اهمیت میدادن. اونا به مدیریت گرایش داشتن و به همه چی اهمیت میدادن غیر از خودشون. افرادی با تیپ شخصیتی A که مستعد بیماری‌های قلب هم هستن، کیفیت زندگیشون بسیار پایینه. فرصت ندارن به زیبایی‌های زندگی فکر کنن. جالبه، براشون وقت خیلی مهمه، ولی نمیتونن از وقتشون درست استفاده کنن. از همون سال 1959 تا کنون، پیرامون سبک زندگی و تأثیرش بر بیماری‌ها پژوهش‌های زیادی انجام شده و همه ثابت کردن که تیپ شخصیتی A شانس زیادی برای ابتلا به بیماری‌های قلبی دارن، چون حالت برانگیختگی یا سمپاتیکیشون بیشتر از حالت آرامیدگی یا پاراسمپاتیکیه. همین مسئله اونا رو در معرض انواع بیماری‌ها مثل آسم، سوء هاضمه و زخم معده قرار میده. یعنی همین بیماری‌های دنیای مدرن. پزشکان برای حل این مشکل راهکارهایی رو تجویز کردن، از جمله اینکه غذا رو آروم میل کنید، آرام و متین حرف بزنید، از تمایلات خود تخریبی مثل زیاد خوردن، ورزش نکردن و کار زیاد پرهیز کنید و با دوستانتون معاشرت کنید. البته پیشنهادهای پزشکان خیلی بیشتر از ایناست، ولی یه نکته، اگه پزشکان از سال 1959 در این باره حساس و کنجکاو شدن و تحقیق کردن، دین اسلام با سبک زندگی خاص و منحصر به فردش قرنها پیش پیروانش رو با این نکات طلایی آشنا کرده. یه نگاه به آثار دینی و احادیث نشون میده که رعایت دستورالعمل‌های دینی عین عقلانیت و سلامت روانه. بله، به دین و تأثیر عالیش بر زندگیم بیشتر فکر میکنم. بیشتر فکر میکنی؟
مهمترین اصلی که توی روش زندگی آدم ها وجود داره چیه؟
اینکه انسان ها تو زندگیشون تعادل برقرار باشه.
تعادل برقرار باشه، این دوچار افراط و تفریط نشن، میانه روی.
نه دیگه، به نظرم بهترین روش اینه که هیچ افراط و تفریط وجود نداشته باشه و میانه روی داشته باشیم تو زندگی.
روش زندگی دینی و روش زندگی دین اسلامی تونسته پاسخگوی این نیاز ها، این نیاز برای بهتر بودن روش زندگی باشه؟
اسلام اومده به تمام جنبه ها نگاه کرده، بلخص انسان که هم بوده روحیش هم بوده جسمیش، و اینو پرش پرورش داده و بهش گفته چجوری باش برخورد کنه تو خود زندگی شخصیش بتونه با مسائل کنار بیاد، دچار افراط تفریط نشه، هم تو خانوادهش هم تو اجتماعش.
یعنی میگید که اسلام اول نسبت به فرد اومده هر انسانی دو بود داره، بود جسمی و بود روانی، به هر دوی این بود رسیدگی کرده و راجع به هر کدوم قوانین و مقررات و پیشنهادهایی داده که میتونه سازنده باشه.
دقیقا همین پیشنهادها و بقول معروف راهکارهایی که بهش داده که خودش رو بتونه بهتر بشناسه. تو قرآن خیلی راهکارها هست در رابطه با جسم انسانی که چه کاری انجام بده چه کاری نده، بهداشت، و از این طرف اومده به روح انسان خیلی اهمیت داده، بهش پرداخته. حتی مثلا ما یک سری شاید دستور عملهایی داریم تو قرآن که توی هیچ قانون مدنی هیچ کشوری هم وجود نداره در طور روح انسان.
یعنی هنوز انقدر پیشرفت نکردن کشورها که بخوان انقدر از نظر روانی به انسانها بها بدن و توی قانون کشورشون همچین قوانین رو ثبت کنن.
نه، هنوز به اون درجه نرسیدن، ولی ما تو قرآن داریم همین چیزا رو.
میگید که اسلام نسبت به فرد خیلی اهمیت قائل شده و داره زوایای مختلف و ابعاد مختلف انسان‌ها رو بهش بها میده. نسبت به جامعه چطور؟
می دقیقاً یک نمودار به نظر من دیگه. اول شخص وقتی خودش رو کاملا بشناسه، به اون بُعد روحی و جسمش برسه، بعد بدون تعمیم تو خانواده‌اش مطمئناً بر اونم وجود داره. بعد وقتی خانواده خوبی داشته باشه، مطمئناً یک جامعه خیلی بهتر متعادل‌تر. اسلام علاوه بر این که اومده به این شخص توجه کرده، به جامعه هم یه سری مسئولیتی نسبت به جامعه داری. تو جامعه مثلا دروغ نباید بگی، حق مردم رو رعایت کنین، به قانون احترام بذاری. از اون طرف هم یه سری تعهدات جامعه نسبت به عنوان انسان داره که حالا نمیدونم، حالا شاید امروزی بگیم رفاه مثلا اون شخص رو به قول معروف در نظر بگیره،
در حالی که خیلی نهضت‌ها و مکتب‌ها توی دنیا وجود دارن که یا روی فرد متمرکز شدن یا روی جامعه.
دقیقا همین رو ما الان داریم میبینیم که یه سری از کشورها یا شاید مکتب‌ها اصلا رو تعادل وجود نداره، یا رو شخص داره میچرخه یا رو این که اجتماع، یعنی هر یعنی انسان‌ها باید خودشون رو تطبیق بدن با اجتماع، یا یعنی اینکه جامعه باید خودش تطبیق با یه سری آدم ها. ولی تو اسلام هیچ چیز دقیقا تعادل وجود داره، هیچ افراط و تفریط نیست، نه تو شخص نه تو اجتماع، و نسبت به همدیگه تعادلی باید داشته باشن. این دقیقا همون چیزی که اول تو اول بحثمون گفتم، این که اسلام اومده تعادل رعایت کرده بین انسان ها و تمام جنبه ها رو دیده، هم از جامعه مسئولیتی که جامعه نسبت به انسان داره، هم مسئولیتی که انسان نسبت به جامعه خودش داره، و این تعادل مهمترین اصل برای بهتر زندگی کردن.
بر اساس مطالعات پژوهشگران، بین مذهبی بودن، سلامت روان و معنادار بودن زندگی رابطه عمیقی وجود داره. مذهبی ها راحت تر میتونن در موقعیت های دشوار زندگی استرابشون رو کنترل کنن، چون باور دارن خدایی هست که اونا رو میبینه و حمایت میکنه. جالبه، مذهبی ها راحت تر میتونن درد ناشی از بیماری رو تحمل کنن، روند بهبودیشون هم سریع تره. اونا حتی از زندگی راضی ترن و در زندگی زناشویی هم خوشحال ترن. در نتیجه زندگیشون کمتر دچار بحران میشه و کمتر سراغ طلاق میرن. باور به این که خدایی هست که موقعیت‌ها رو کنترل میکنه و سیستم جزا و پاداش او نه تنها در این دنیا که در جهان آخرت هم فعاله، تا حد زیادی به مسلمون‌ها احساس اطمینان و آرامش میده و اونا رو دچار یأس و سرخوردگی و بیهودگی نمیکنه. یادم میمونه رفتارهای مذهبی مثل عبادت، زیارت، توکل و توسل میتونن تا حد زیادی با ایجاد امید نگرش های مثبت فرد رو تقویت کنن و موجب آرامش درونی فرد و بالا رفتن سلامت روانش بشن. یادت میمونه؟
سلام عرض میکنم، بنده کاشانی ها هستم، هیئت علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی. امروز در رابطه با مسئله قانونمند بودن و نظم در زندگی دینی میخوام صحبتی داشته باشم خدمت شما بزرگوارم. یکی از ویژگی های زندگی دینی قاعده و قانون حاکم بر اونه. نظم و هماهنگی از ویژگی‌های زندگی دینیه. اصلا دین خودش شامل یک سلسله دستورات و قواعده که به کار بردن اون دستورات در زندگی انسان رو به موجودی منظم تبدیل میکنه، به طوری که روح نشاط و شادی رو بر زندگی انسان‌ها میدمه. میشه بگیم که جهان آفرینش اصلا بر محور نظم و قاعده و قانونه، به خاطر همین بهش میگیم نظام آفرینش. علی علیه السلام سخن زیبایی در نهج البلاغه دارن، فرمایند ایاکم و نظم فی الامور، یا ایاکم و نظم امرکم. این از سفارش‌هاییه که حضرت فرمودن در زندگی ما داشته باشیم و نظم رو بر زندگیمون حاکم کنیم. نظم کلن ارکان زندگی انسان رو با همدیگه هماهنگ میکنه. در زندگی دینی همه چیز در جای خودشه و همه اوقات زندگی انسان دارای برنامه است. یه فرد متدین در 5 نوبت در روز با رو به سوی خدا آوردن به شکل نماز، انرژی مثبت از آن قادر مطلق و عالم متعالی میگیره و در بین وعده های نماز، یعنی فاصله های نماز، اون انرژی رو که از اون وجود غنی به ذات گرفته مصرف میکنه و با کارهای مفیدی که برای خودش، خانوادهش و اجتماعش انجام میده نشاط و شور پیدا میکنه و از روان سالم و روح شاداب برخوردار میشه. این قسمتی از نظم و قواعدیه که بر زندگی دینی حاکمه. در خود نماز حرکات و رفتاری وجود داره که علاوه بر خواص و فلسفه و ویژگی‌های میشه بگیم تمرینیه برای نظم. با نظم خاصی انسان مؤمن نماز رو از اول صبح قبل از طلوع آفتاب آغاز میکنه. به هیچ حال نمیتونه قواعد نماز رو جا به جا کنه و نظم اونو به هم بزنه، چرا که باید تمرین نظم کنه یک مؤمن، چرا که باید عادت کنه که هر چه رو سر جای خودش قرار بده. نظم و عدل معنی به هم نزدیک دارن. ببینین عدل یعنی قرار دادن هر چیزی در جای خود. بالعدل وضع السماوات والارض، آسمان ها و زمین بر اساس اون عدل هستش که قرار و ثبات دارن. اگر نظم در جهان نبود اصلا علمی کشف نمیشد، چون هیچی جای خودش نبود، اون عدل حاکم نبود. اگر نظم در جهان نبود قاعده و قانون در نظامات بشری ایجاد نمیشد. بالاخره این که نظم بر شیوه زندگی دینی حاکمه، این که مستحب به قبل از عبادتی چون نماز مسواک زده بشه یعنی نظم، اینکه انسان معطر سر نماز بیسته و لباسش تمیز باشه یعنی نه، اینکه هر ذکر رو در نماز در جای خودش انجام بده و مطرح کنه یعنی نه، اینکه حرکات و سکنات نماز هر کدوم در جای خودش قرار بگیره این یعنی نه. بعضی از صاحب نظران معتقدن که یکی از فلسفه های نماز میتونه ایجاد نظم در زندگی و منظم ساختن مؤمنین باشه. امیدوارم با پیاده کردن دستورات دینی در زندگی بتونیم از نظم که آرامش بخش و سامان دهنده زندگی برخوردار باشیم و به نشاط و شادابی لازم دست پیدا کنیم.
گنجشک در تمام زمستان ز اشتیاق، از بس که بهر باغ و بهار انتظار دید، گلهای نقش کاشی مسجد را در نیمه های دی صبح بهار دید.
زندگی هست. اگه یه روز از خواب بیدار شی و ببینی یه گنجش کوچولو داره به شیشه اتاقت مدام نک میزنه، واقعا چه کار میکنی؟ خب ممکنه بری و براش کمی آب بذاری و یه خوردم نون و بعدم بری سراغ کارات، شایدم اصلا بهش اهمیتی ندی. البته احتمال داره پی علت بگردی، چون تو فکر میکنی لابد خطری اون گنجش کوچولو رو تهدید میکنه، اما از یه چیزی مطمئنم و اون اینکه برات حتما عجیبه که اون گنجش کوچولو به شیشه پنجره اتاق تو نک بزنه. میدونی چرا عجیبه؟ چون هرچی برج ها این درخت های سیمانی بیشتر قد کشیدن، پرنده ها بیشتر عقب نشستن. آخه یه روزی همه با صدای پرنده ها از خواب بیدار میشدن، اما حالا دیگه همه سعی میکنن صدای پرنده ها رو از اینترنت دانلود کنم یا چیزی شبیه. میدونی ما توی زندگی امروز پرنده کم داریم، گنجشک کم داریم، و اصلا حواسمون نیست که دیگه گنجشک از زمین به آسمون نمیباره. مدت هاست یادمون رفته گنجشک ها ستاره های زمینه. ببین تو رو نمیدونم، اما خود من راستش خیلی وقتا یادم میره تو دنیا پرندم هست. هر از گاهی که مستندهای تلویزیونی رو میبینم تازه یاد پرنده ها میفتم و دنیاشون، و بعدم خیلی زود فراموششون. من میگم گاهی باید به پرنده ها نگاه کرد، به پروازشون، خوندنشون، حرکاتشون، حتی نک زدنشون به دونه ها. دیدی بعضی از پرنده‌ها چجوری با باد مقابله میکنن و هر طوری هست پرواز در باد رو فراموش نمیکنن. دیدی بعضی پرنده‌ها چجوری آب میخورن. دیدی چطوری نوای شادمانی سر میدن. پرنده‌ها دلیل حضور معتبری دارن تو این دنیا. پرنده‌ها هستن تا ما یادمون نره که میشه روی زمین نشست اما زمین گیر نشد، میشه دونه از زمین برداشت اما در آسمان پرواز کرد، میشه دو قدم اون طرفتر از زمین آشیانه کوچیکی داشت برای آسودن، پس بیا بیا دوست من، اگه گنجشکی نیامد و نوک به پنجره اتاقمون نزد، من و تو با هم بریم سراغشون. بیا بیا بریم بگردیم دنبال پرنده ها. میای که نه؟
درخت در پیچ جاده ایستاده بود. یکی می رفت، یکی می آمد. او که می رفت، سیبی معطر و شیرین در دست داشت و او که می آمد، فنجانی باران را به پای درخت ریخت. درخت سالیان سال بر سر پیچ جاده ایستاد و حافظه سیب را پر از طراوت باران کرد و به رفتگان بخشید.
برای دریایی شدن باید جرأت ترک ساحل آروم را داشت. باید با اولین کشتی به سمت خورشید رفت.
سلام، خدا حافظ. چیز تازه اگر یافتید بر این دو اضافه کنید تا بل باز شود این در گم شده بر دیوار.
فارسی بگوییم.
سلام. گاهی اتفاق می افتد که در گفتار روزمره خود دو واژه را که موسیقی یا معناهای نزدیک به هم دارند به جای هم یا در معنای نادرست به کار می بریم. دو واژه دماغ و دماغ را در نظر آورید. دماغ به معنای مخ یا ذهن اندیشنده است و کلمه عربی است، اما دماغ واژه‌ای فارسی است از ریشه دم و دمیدن که به معنای بینی است و در معنای رخوت و غرور هم به کار می رود. مثل وقتی که حافظ می گوید به خرمن دو جهان سر فرو نمی آرند، دماغ و کبر گدایان و خوشه چینان بین. با رعایت همین چند نکته ساده می توانیم فارسی بیاندیشیم، فارسی بگوییم.